مرگ خبر.
در پیگیر شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی مستمر ناوگان هوایی و فرودگاه کشور در دستور کار شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها قرار گرفت. رضا جعفرزاده گفت تمامی ناوگان هوایی به همراه تجهیزات زمینی با نظارت واحد ایمنی شرکت‌های هواپیمایی طبق دستورالعمل و بخشنامه سلامت سازمان هواپیمایی کشور ضدعفونی می‌شود. سخنگوی این سازمان افزود بر اساس دستورالعمل یاد شده وظایف کلی خطوط هوایی، فرودگاه‌های کشور، کارکنان خدمات مسافر، دستورالعمل عملیاتی ویژه کارکنان خدمات پرواز، وظایف خلبانان در مواجهه با مسافر مشکوک به بیماری در داخل پرواز، واحد کنترل پرواز، کارکنان خدمات ویژه مسافران و سایر بخش‌ها تشریح شده است و مکان دریافت کارت سلامت برای پروازهای خارجی هم فراهم است.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
شنوندگان خوبم، دعوت میکنم حالا در بخش دومه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد همراه بشید و برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، آرزو میکنم هر جا هستید سلامت باشید. بهترین درودهای من ناصر خیخا و دیگر همکاران در این برنامه زنده رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد در این سه‌شنبه 13 اسفند 98 تقدیم شما شنوندگان باد. در حالی که ساعت 19:02 رو به ما نشون میده، امشب در برنامه روی خط اقتصاد به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت. صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی برای بودجه سال 1399 کل کشور، تمدید اختیارات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، بررسی ظرفیت کسب و کارهای نوپا برای عبور از بحران ویروس کرونا در اقتصاد ایران، سرانجام تعیین حداقل دستمزد کارگران در وقت اضافه و افزایش 18% تخم نوان برای تولید ابریشم در سال 99. و البته برای علاقمندان آخرین و تازه ترین اطلاعات مربوط به قیمت سکه و طلا را هم به آگاهی خواهیم رسوند. اگر مایل هستید به برنامه امشب روی خط اقتصاد پیام کوتاه ارسال کنید و دیدگاه خودتون رو برای آگاهی بیشتر شنوندگان به این برنامه ارسال کنید، این پرسش از همینک در اختیار شما شنوندگان هست. به نظر شما شنوندگان گرامی، مهمترین حمایت های دولت برای کاهش آسیب های ناشی از ویروس کرونا در کسب و کارهای مختلف کشور چیست؟ خواهش میکنم که به 30036 37 در هر کسب و کاری که هستید اظهار نظر بفرستید و از روی بررسی و آشنایی حوزه های مختلف کسب و کار خودتون بفهمید که انتظار شما برای کاهش آسیب های ناشی از ویروس کرونا بر کسب و کارهای مختلف چه باید کرد. ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ما هست و پرسش برنامه امشب همین بود که مهمترین حمایت‌های دولت برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در کسب و کارهای شما شنوندگان عزیز به نظرتون چی هست؟ برای ما پیام کوتاه بفرستید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. خب شب بخیر شنوندگان گرامی. اگر در سطح کشور ناچار هستید که به کسب و کار خودتون برای خدمت رسانی به دیگر شهروندان بپردازید، توصیه همه کارشناسان رعایت نهایت دقت و به کار بستن توصیه‌های بهداشتی برای شکستن حلقه ارتباطی ویروس کرونا و انتشار اون هست. این شعار عمومی که ویروس کرونا رو شکست خواهیم داد تنها از طریق شکست زنجیره ارتباطی اون امکان پذیر هست تا انشالله داروی لازم برای مهار این بیماری هم کشف بشه. اگر الزامی به رفت آمد ندارید لطفاً این کار رو انجام ندید. از هر نوع تجمعی یا نشست و گرد همایی و دور هم جمع شدنی بپرهیزید. اگر نشانه های اولیه اون هست در محیط کارتون مراقبت بکنید و اگر همکاری از شما دچار تب، سرفه و یا آبریزش بینی یا علائم سرماخوردگی هست مراقبت کافی رو انجام بدید، چون ممکنه که اون شخص اگر اپراتور شما باشه زنجیری از کارهای دیگه از دست خواهد رفت و شاید کارگاه شما هم تعطیل بشه. منتظر دیدگاه و اظهار نظر شما شنوندگان خواهیم بود درباره مطالب و محورهای مورد بحث برنامه امشب. به طور مفصل تا لحظات دیگر گفتگو خواهیم کرد. شب بخیر به آگاهیتون میرسم که در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی در خصوص تنظیم و مدیریت بازار ارز و اصلاحات نظام بانکی تا پایان سال 99 تمدید شده. درباره اهمیت این تمدید با آقای دکتر صالح آبادی وارد گفتگو میشم، مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران شما و شنوندگان عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. بیشتر توضیح می‌فرمایید که این اختیارات چی هست و این تمدید چه فرصتی رو در اختیار بانک مرکزی قرار میده برای اعمال سیاست‌های تنظیم بازار ارز؟
خب خوشبختانه سال گذشته مجموعه سیاست‌های اتخاذ شد که در حوزه بازار ارز خب این سیاست ها تونست اثر مثبتی بگذاره. بعضی از سیاست ها در حوزه ارزی بود و بخشش در حوزه ریالی که البته رو ارز اثر گذاره. در حوزه ارزی ما دو بخش مهم حوالجات ارزی و اسکناس ارز رو در واقع داریم. در حوزه اسکناس ارز خوشبختانه به صادرکنندگان اجازه داده شده که میتونن تا 20% ارز حاصل از صادرات خودشون رو اسکناس وارد کشور بکنن. اسکناس ارز، حالا چه دلار چه یورو چه سایر ارزها، ارزهای جهان روا و سیستم بانکی و صرافی کشور هم اینها رو میتونه به نرخ آزاد خریداری بکنه و ریال اونها رو در اختیار صادرکنندگان قرار بده، که صرافی بانک توسعه صادرات هم یکی از اون صرافی هاست. البته دو سه تا صرافی هستن که در واقع آمادگی داره ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان رو که به صورت اسکناس وارد کشور میکنن به نرخ آزاد خریداری بکنه، ریال رو همون روز به حساب صادرکننده واریز بکنه و ارز رو تحویل بگیره به نیابت از بانک مرکزی. خب این سیاست به نظر من سیاست خوبی بود در حوزه اسکناس و تونست کمک بکنه که یه تعادل نسبی ما در حوزه اسکناس داشته باشیم. برای مصرف اسکناس هم خب محدودیتایی وجود داره که در یه سقفایی میتونن در واقع مردم اسکناس در واقع دلار یا یورو رو خریداری بکنن از شبکه صرافی کشور. در حوزه حوالجات ارزی هم خب سامانه نیما را اندازی شد که همه صادرکنندگان موظفن حداقل 50% ارز حاصل از صادراتشون رو که به صورت حواله هست در سامانه نیما عرضه بکنن و خریداران ارز هم که وارد کنندگان هستن صرفاً با ثبت سفارش و از طریق شبکه بانکی تخصیص ارزشون رو از بانک مرکزی میگیرن و از طریق سامانه نیما ارز رو خریداری میکنن. بنابراین این تعادلی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده، این که هر صادر کننده ملزم ارزش رو صرفاً در نیما عرضه کنه و خریدار ارز هم موظف صرفاً از طریق سامانه نیما برای واردات و ثبت سفارش ارزش رو خریداری بکنه و موقعی که کالایی وارد کشور میشه در گمرک اظهار میشه وارداتش، حتما باید ارزی رو که از سامانه نیما خریداری کرده کالا در ازاش بیاره و اگر کالایی وارد کشور نکنه و خدای نخواسته ارز رو از کشور خارج بکنه هم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشه و هم به عنوان جرم در دستگاه قضایی باش برخورد میشه که ارز از کشور خارج شده.
درسته.
از اون ور صادر کنندگان هم موظفن ارز حاصل صادرات رو که حداقل 50% در نیما عرضه بکنن. اونها هم موقعی که کالاشون رو در گمرک اظهار میکنن که صادرات انجام دادن، این جزء تعهداتشون هست و موظفن این ارز رو وارد کشور بکنن و اگر وارد نکنن اون هم برای رسیدگی به مراجع زیرت ارجاع میشه. ضمنی که از یه سری از مزایایی که صادر کنندگان دارن از جمله معافیت مالیاتی محروم میشن.
درسته. آقای دکتر اجازه بدید خیلی کوتاه هم بخوام به این پرسش هم پاسخ بفرمایید که آنچه امروز اتفاق افتاده در بازار متناطم فعلی اثر خواهد گذاشت و آیا قیمت ارز در این نقطه و بازه که هست خواهد ماند یا باز هم افزایش خواهد داشت و شاخص اقتصادی کشور سرانجام کدوم یکی از این قیمت‌ها و نرخ‌ها در بازار داد و ستد خواهد بود؟
ببینید این سیاست هایی که شما فرمودید که یک سال تمدید شده همین است که من عرض کردم.
درسته.
در حوزه اسکناس، در حوزه حوالجات ارزی کاملا مشخصه و در واقع صادر کنندگان و وارد کنندگان به چه نحو باید عمل بکنن. اون وضعیتی که ما الان در بازار داریم در سامانه نیما و اندازه کافی ما عرضه ارز داریم، ما به هیچ وجه کمبود ارز در حوزه نیما نداریم. بنابراین ما برای واردات کشور ارز به اندازه کافی هست. برای اسکناس هم هر کسی به هر میزان اسکناس بخواد میتونه از صرافی ارز تهیه بکنه و ارز در اختیارشون قرار میده صرافی های مجاز کشور، لذا مشکلی از اون نظر هم وجود نداره. من فکر میکنم این نوساناتی که اخیراً به وجود اومد یه بخشش ناشی از در واقع جو روانی بود که به هر حال ایران وارد لیست در واقع سیاه FATF شد که یک جو صرفا روانیه و اثر واقعی نداره اون FATF. درست. چون واقعیتش اینه که تحریمایی که آمریکا اعمال کرده به گونه‌ای است که بالاخره ما سازوکارهای متناسب با این شرایط رو در شبکه بانکی و صرافی کشور تدارک دیدیم. بنابراین تحت سخت‌ترین و شدیدترین شرایط ما داریم کارامون رو به شکلی که در واقع مناسب هست داریم انجام میدیم. بنابراین اون تصویب هم هیچ اثری به صورت واقعی نداره روی شبکه در واقع صرافی کشور که الان داره ارز رو جابجا میکنه، ولی به صورت کوتاه مدت به هر حال یه اثرات روانی داره که به فکر میکنم این اثرات روانی هم انشالله کنترل میشه.
بسیار خوب.
البته اینم عرض بکنم، تصمیماتی هم که در حوزه ریال اتخاذ شده این هم تصمیمات مهمی بود. مثلا در گذشته کسی میتونست کارت بکشه تو دستگاه‌های پوز و میلیاردها تومان با یک کارت جابجا بکنه و بعضیا پوز رو میبردن تو کشورهای همسایه و با کارت کشیدن کلی پول جابجا میکردن. در حال حاضر شما از هر کارت بیش از 50 میلیون تومان نمیتونی پوز بکشی.
درستم.
یا به عنوان نمونه چک های بانکی بود که در وجه زینف نوشته نمیشد، به صورت دست به دست چرخش میکرد و 12000 میلیارد تومان چک بانکی دست مردم چرخش میکرد که در حال حاضر موظفن بانک ها زینف رو داخل چک بنویسن و غیر قابل انتقال.
دقیقاً و شفافیت این موضوع هم اتفاقا داره کمک میکنه. تبادلات 200 میلیون تومانی هم بازرگان
200 میلیون تومانی و 1 میلیارد تومان به بالا و اینها که موظفن بانک ها که الان سیستم های بانکی هم بالاخره دارن اینا رو یواش یواش کنترل میکنن، داره تکمیل میشه که کسی همینجوری خلاصه نتونه بدون حساب کتاب. همه جای دنیا هم کشور پیشرفته همینجوریه.
همینطوره.
شما هر پولی بخوای جابجا بکنی باید دلیل انتقال مشخص باشه.
امیدواریم که این هماهنگی
پولشویی و اینجور چیزا در واقع گرفته بشه.
امیدوارم آقای دکتر صالح‌آبادی که این هماهنگی در بدنه اجرایی حوزه صنعت و اقتصاد کشور هم دیده بشه که با کندی روبرو نباشیم.
بله.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دکتر صالح‌آبادی.
به هر حال ببینید همه جای دنیا چرخش پول شناسنامه داره.
همینطور.
همه جای دنیا. هیچ جای دنیا چرخش پول بی شناسنامه نیست.
درسته.
این شناسنامه دار کردن و البته سیستماتیک شدن و آیتی محور شدن. نه چشمی و دستی و اینا نه. به
درسته.
شکل کاملا مکانیزه
نظاممند
الکترونیکی به نظر من هم میتونه رو بازار از اثر مثبت بگذاره و هم فعالیت اقتصادی رو شفاف میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشین.
من هم تشکر میکنم.
یالا. در باره تمدید اختیارات تازه بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز و پایان سال 99 با مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات آقای دکتر صالح‌آبادی گفتگو کردم. شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که ساعت 7:18 سه‌شنبه 13 اسفند 98 رو در تهران به ما نشون میده و تنها 16 روز به پایان سال 98 باقی مونده، خبر میرسه که رهبر انقلاب اسلامی برای بودجه سال 1399 کل کشور حکمی حکومتی صادر کردن. فرجام بودجه تا به اینجا همراه با پرسش ها و همچنین تحلیل های فراوانی بود. آنچه که امروز درباره اون صحبت میکنیم نتیجه است که نگرانی های مختلف نمایندگان مجلس و کارشناسان متعددی درباره منابع درآمدی و چگونگی هزینه و تخصیص ها و شرایط اقتصادی سال آینده برای کشور پیش بینی کرده بودند. از جنبه های مختلف این حکم حکومتی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده با آقای دکتر قوامی صحبت میکنم، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. میتونم خواهش میکنم که قدری بیشتر در این باره توضیح بفرمایید که گرفتن چنین حکمی به چه شرایطی رو برای بودجه سال آینده ایجاد میکنه و دلایل چنین اقدامی چی بود؟
خب بعد از اینکه کلیات بودجه در اولین جلسه علنی بعد از انتخابات در مجلس رد شد و بحث شد که خب بالاخره حالا این رد شده باید چی بشه، به دولت برگرده یا مثلا دوباره به کمیسیون تلفیق برگرده. آیین‌نامه مجلس مسکوت بود در این مورد و هیئت رئیسه با یه رأی استمزاجی که از نمایندگان گرفت بنابراین شد که دوباره به کمیسیون برگرده و کمیسیون از هفته قبل دو سه جلسه تشکیل جلسه داد در خصوص مواردی که مورد نقد نمایندگان مخالف بودجه بود و نهایتاً آخرین جلسه‌ش هم که هفته جاری در صحن علنی به دلیل این موضوع کرونا برگزار کرد و جمع‌بندی کرد نظر خودش رو و به هیئت رئیسه داد. یعنی دو هفته اینجوری از دست رفت و ما خب چون دو هفته هم بیشتر تا پایان هفته مهلت نداریم. از طرف دیگه وزارت بهداشت درمان خب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی زده و با توجه اینکه تعدادی از همکارانمون به ویروس کرونا مبتلا شدن که آرزوی سلامتی برای همه ملت بزرگ ایران داریم و ممنوع کرد در واقع وزارت بهداشت تشکیل جلسات علنی رو، چون نمایندگان از حوزه‌های مختلف از سراسر ایران خب در یک فضای بسته حضور دارن و احتمال انتقال این به اصطلاح ویروس وجود داشت و اثراتی داشت، امکان تشکیل جلسات علنی میسر نبود.
درست.
و از طرف دیگه خب امکان این که ما 13 هم تصویب کنیم به دلیل این که خب مجلس 10 در 6 خرداد عمرش به پایان میرسه و مجلس 11 از 7 خرداد که میخواد شروع به کار بکنه تا اعتبارنامه ها تصویب بشه، تا کمیسیون ها تشکیل بشه، تا کمیسیون تلفیق تشکیل بشه از شهریور هم فراتر میره و چون امکان از شاید که 13 هم بیشتر بر اساس آیین‌نامه مجلس وجود نداشت که تصویب بکنن، پس در واقع انتقال این بودجه به مجلس 11 که در واقع مجلس 11 این بودجه رو بررسی کنه وجود نداشت و چون مستحضر هستن ملت بزرگ ایران که اگر ما بودجه نداشته باشیم امکان این که 1 ریال در سال 99 از شاید که هزینه بشه وجود نداره. و از طرفی خب بالاخره کارمندان محترم در بخش های مختلف که تحت شدیدترین این تورم هایی به خصوص این 2 اخیر قرار گرفتن و انتظار دارن اون حداقل حکمی که پیشبینی شده بود در بودجه که ما افزایش حقوق داشته باشیم، یعنی این افزایش حقوق هم فریز میشد تا از شاید که بودجه نهایی بشه.
درسته.
خب این حتما دارای آثار منفی تری میشد و امکان تشکیل جلسات علنی هم وجود نداشت، امکان این که بتونن به صورت مجازی جلسات برگزار بکنن زیر ساختش وجود نداشت. نهایتا اون پیشنهادی که کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس ارائه کرده بود و چون بنا بود که بررسی صلاحیت وزیر جادکشاورزی هم این هفته برگزار بشه اونم امکان پذیر نشد. هر دو موضوع رو آقای رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی به رهبری نامه نوشتن و تقاضا کردن که خب برای اینکه کارهای مملکت قفل نشه و ما در یه شرایط اضطراری و سختی هستیم اذن رهبری رو بگیرن که مصوبه کمیسیون تلفیق رو مصوبه سهم تلقی کنن و به شورای محترم نگهبان ارسال بشه. شورای محترم نگهبان هم خب از امروز که ارسال شده 20 روز فرصت داره که بررسی بکنه، حالا ما تا پایان سال 16 روز بیشتر فرصت نداریم.
بله.
شورای محترم نگهبان چون هم بحث به اصطلاح تایید حوزه‌های انتخابیه مجلس و خبرگان رهبری هم کار سنگینی اونجا داره و از طرفی باید لایه بودجه هم بررسی بکنه، موقتا جلسات فشرده‌ای خواهند گذاشت و نظرات شورای محترم نگهبان در خصوص بودجه مصوب پیشنهادی به کمیسیون تلفیق دوباره ارسال میشه. کمیسیون تلفیق آماده باشد، یعنی همکارانمون در کمیسیون تلفیق
هر مقداری که برسه از بررسی ها در حد اقدام خواهد کرد. بسیار خوب.
مثلا نظر داشته باشن شورای نگهبان، حالا مثلا 10 مورد 15 مورد رو یه جا ارسال میکنن و ما از هفته آینده عرض شود که دوباره جلساتو
میذاریم. بسیار خوب. آقای دکتر اینم بپرسم که الان خواهش میکنم خیلی کوتاه شد در 30 ثانیه بفرمایید نگرانی ها راجع به اشکالی که در لایحه بودجه هست این قابلیت اصلاح رو در سال 99 خواهد داشت؟
اون چی که نمایندگان نگرانی داشتن بخشی از اون رو ما اصلاح کردیم در اصلاح کمیسیون تلفیق، یعنی راجع به حقوق ها، یعنی بنا شد که خب حقوق ها اول مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که حداقل حقوق حدود 70% تغییر میکرد و به 2,800,000 میرسید، بقیه حقوق ها به صورت یکسان 15% رشد بکنن.
درسته.
ما این حکم رو اصلاح کردیم، گفتیم حداقل حقوق که در سال 98 1,560,000 هست بیش از 50% رشد نمید
افزش. بله.
و
بسیار
بقیه حقوقها که از 3,000,000 تا 6,000,000 هست اینا رو اجزه دادیم که دولت هم
بله بله بسیار
اینا رو به گونه ای افزایش بده که بیشتر از 15% بشه و بالای 6,000,000 تومان با همون نرخ 15% اضافه
بشه. بله، برای که توضیحات بیشتری هم در ارتباط با اون داده شده. خیلی متشکرم از
سلامت باشین. یارانه‌ها رو تفکیک کردیم، یارانه معیشتی و
این البته بحث این بحث بسیار مفصلی است که فکر می‌کنم شاید باید به طور تفصیلی یه بار بشینیم درباره‌اش صحبت بکنیم.
نظرات نمایندگان محترم تا جایی که امکان داشت لحاظ شد، یه دو سه تا حکم دیگه،
ولی هنوز افکار عمومی از این بابت دلخوش نیست و این ناخوشنودی رو به طرق مختلف اعلام می‌کنه که
ما حق میدیم به افکار.
بله، که این تخصیص‌ها از منظر عدالت جور در نمیاد و اینکه عدد 60 میلیون نفر نیازمند یارانه گرفتن هستند وضعیت
اتفاقی که در طول سالهای اخیر افتاد.
بله بله،
که مردم رو بر اساس اقتصاد توزیع اداره کردیم این اتفاق افتاد.
متاسفانه امیدوارم که اصلاحات خوبی هم صورت بگیره در پی واقع شدن بودجه.
سمت اقتصاد تولیدی فضا برای کارآفرینی مساعدتر میشد و طبیعتاً این اتفاق نمی افتاد. از آمار مرکز آمار ایران این رو به ما میگه که از سال 84 تا 95 آمار رسمیه تعداد کارآفرینای کشور از 1,230,000 نفر به 816,000 نفر کاهش پیدا کرده.
بله.
بیش از 400,000 نفر کارآفرینا در اقتصاد ایران از بین رفتن. خب این اگه آمار 96 و 97 و 98 و تا 1400 رو ما به اصطلاح اضافه کنیم حتما وضعیت وخیم‌تر هست. این حتما تعداد، یعنی اینجوری پیش بریم یعنی چی؟ یعنی کارآفرینای ما اومدن یا به اصطلاح بیکار شدن یا نیازمند شدن یا خودشون
بله.
رفتن دستمزد بگیر شدن. خب این شرایط نامناسب برای کارآفرینیه که ما اگه بتونیم شرایط رو برای اقتصاد تولیدی
دوست.
که در واقع با روح احکام نورانی قرآن کریم و اینا هم به اصطلاح همراستایی بیشتری داره فراهم بکنیم، فضا رو به گونه‌ای در اقتصاد ایران
امیدواریم
حتما
این اتفاق بیفته.
تنزل پیدا میکنه به 30 میلیون 20 میلیون و کاهش میدیم
ان شاء الله. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر قوامی، لطف کردید. شبتون بخیر باشه. شب بخیر شنوندگان عزیز. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست که شما شنوندگان میتونید دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید. شب هم پرسیدیم مهمترین حمایتایی که دولت و مجموعه دستگاه اجرایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر کسب و کارهای مختلف در حوزه‌ای که شما هم فعال هستید میتونه به کار ببنده چی هست؟ به 3,036,37 میتونید برای ما ارسال کنید. اما یکی از موضوعاتی که امشب بهش اشاره خواهیم کرد و بیشتر درباره اون الان صحبت میکنیم موضوع بررسی ظرفیت کسب و کارهای نوپا برای عبور از بحران کرونا است. همونطور که میدونید ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان از مدت‌ها پیش به خدمت حوزه‌های اقتصادی اجتماعی ایران آمده. در این حال پیمودن بسیاری از راه‌های موفقیت در ایران هم از جانب کارشناسان متعددی در داخل و بیرون ایران شگفتی اونها رو به همراه داشته. آیا در شرایط فعلی میشه